الله الرحمن الرحيم. به نام خدا و دنباله درسمون رو آغاز میکنیم. من به نوبه خودم به همه دوستان و برادران و خواهرانی که اینجا هستن نسبت به مصیبت وارده که شما در درجه اول ویژه‌تر هستید نسبت بهش تسلیت میگن و امیدوارم که با عنایت خداوندی و با هوشیاری همه برادرها و خواهرها این از مشهد که بیماری که به این جامعه ما افتاده و این فاجعه هایی که به وقوع میپیونده امیدواریم که این آخرینش باشه. عرض میشود که به هر حال ظاهرا دلیلی وجود نداشت برای اینکه کلاس رو تعطیل بکنیم و بلکه من حتی میاندیشیدم که بهتره که دائر باشه، برای اینکه اگر یه هدف محدود میشود از ناحیه کسانی که میخوان بعض مغزها رو از این مملکت حذف کنن، اون است که آثار اون مغزها حذف بشه، یعنی دانش و یعنی تربیت و یعنی تکامل، و هیچ دلیلی ندارد که به خاطر این فجایع ما در واقع دنبال روی کنیم و تعطیل بکنیم درست، مگر اینکه مصالح دیگری برقرار باشه. حرمت شخص شهید به جای خودش، منتها حرمت نهادن البته در جهت مثبت همیشه تعقیب راه شهید است. و از نظر الان چون صحبت بود، من شنیدم که احیانا احتمال داره که کلاس ها بعدن تعطیل بشه. نمیدونم که برنامه چی جوریست و به چه دلیل هست و به چه مسئله‌ای هست، ولی
اون چیزی که باید از خودشون برای محافظت رو انجام ندهیم، ما هستم کلاس میگیم تا این کار عملی بشه هر چی زودتر، ولی که ما بشینیم امیدیم که هر روزی استادی که ما میخواییم بهره‌برداری بکنیم بشینیم ساکت صبح بگیم اون رفت ما باید بشینیم درس بخونیم بعد یه خبری برام برسیم، این نمیشه. بچه هم گفت اصلا ما یه راهنمایی میکنیم یه جوری باید این برنامه هر چی زودتر نگیره فردا.
بله، عرض میکنم مگر اینکه مصلحت بزرگتر و مهمتری در عمل وجود داشته باشه، در غیر صورت نفس تعطیل کلاس خودش چیز نیست، مطلوب نیست. در هر حال اونم که من موافقم با شما، یعنی باید یه همچین ترتیبی داده بشه، یعنی باید داده میشد، منتها خب معمولا مثل این که پس از وقوع واقعی آدم چشمش باز میشه، ولی هنوزم دیر نیست.
میگن تحقیقی کردن به سفاس کارا بیاشن، میگن فکر میکنم مردم ما قدرت طلبی میکنم، ما برای اینکه ما خودمون خواسته باشیم میخوام این موضوع علنی بشه که ما واقعا نگه که خودم شخصا بسیم اگر این موضوع نشه من سر کلاس نمیام.
بله
اما الان شما رو قبول کنید که چند مرتبه تغییراتی که من میکرد شما ها یه درست خدا رو داریم، اما خدا هم وسیله شما ها وسیله به طور خدا سهلنگاری نکنید به خاطر این ملت، به خاطر این اسلام، همین اسلام.
بله چشم، بله درسته، موافقم با شما. نه این پارکینگ شما که خیلی کمی از خیابون نداره، من فکر میکنم اونجا خیلی چیزه اتفاقا ناجوره، ولی به هر حال نمیدونم یعنی چه جوریست. برنامه های حفاظتی همش مسئله پاسدار و مسلح بودن نیست، شما میدونید، یعنی خیلی بیشتر از این حرف هاست قضیه، و قبول دارم، قبول دارم، نه من میخوام بله میدونم، میخوام یعنی بگم که اینا به جای خودش، ولی یه وقتی بود این شاه ملعون میمد توی این پادگان فرح‌آباد، برای دادن سردوشی و ستاره و درجه و اینجور چیزا میومد دیگه هر سال برای رژه رفتن این حرفا. ما خودمون هم موقع تو میخواستیم افسر بشیم و اینا. بعد از میشود که از این کارهای سپاهی های دانش بود، سپاهی های بهداشت بود، نمیدونم کدوم بود، یه دکه کوچیکی وسط این پادگان زده بودن که کارهای اونا رو اونجا گذاشته بودن، از همین نمایش های که ترتیب میدادن. پادگان معمولا وقتی که شام میمد شما میدونید تو تمام رژه ها یه دونه فشنگ توش پیدا نمیشد، یعنی هیچ کسی، تمام تفنگا خالی بود، تمام اینا رسیدگی میشد و فقط به صورت بعضی مامورینی بودن که اطراف پادگان بودن و بالاها بودن و بعدش هم از در ورودش خب کاملا محدود بود و 100% مورد رسیدگی قرار میگرفت و توی تمام پادگان هم همه افسر بودند و همه سرباز بودند و خیلی هاشون هم فدایی بودند. از می شود که اون مأمور حفاظتی که اونجا بود این دکه رو از میون پادگان برچید، گفتش که من نمیتونم تأمین بدم که یه کسی ممکنه پشت این قایم بشه، ممکنه قایم بشه، در حالی که واقعا احتمال صفر بود. منظورم از این که چیزای حفاظتی، من این ماشین هایی که بیرون اینجا وای میسه توی پارکینگ، اینا جزو دروس ما نیست ولی گفته نیست، اینا واقعا خیلی خطاست دیگه، اینا تمامش میتونه سنگر قرار بگیره و هنوزم من امروز اومدم میبینم هست. یعنی من فکر میکردم که این رو حداقل، یعنی یکی از اولین اصول حفاظت خلوت کردن اون محیط به طوری که هر غریبه‌ای به سهولت قابل تشخیص باشه، این همه ما میدونیم، ولی هنوز این ماشینا اینجا وجود داره و ظاهرا هم ادامه میخواد پیدا بکنه. این خطاست دیگه، یعنی ما اینا هممون میدونیم، لازم نیست کسی درس بخونه تا اینا رو بدونه. و بعد یه نفر محافظی حتی غیر مسلح اگه دم دانشگاه هم باشه که این امور رو نگاه بکنه، یعنی همین مقدار رو بهش آموخته باشن که تو فقط به این جهات توجه داشته باش، کلی از این ماجراها میتونه حذف بشه. ولی خب دیگه حالا بالاخره شده و در هر حال مسئله ایست که باید در آینده بهش توجه خیلی بیشتری داشت. و اینکه گفتم هوشیاری همه این است که یعنی همه این امور باید همراه هم باشه. درسته، قبول دارم، قبول دارم. ببینید یه مسئله ایست، نمیشه کسی تو خونه بگیره بشینه، یعنی این دو ایدن چیز دادن به اوناست، آوانس دادن به کسانیست که اونا. نکات متعددی است، درسته، درسته، بله. عرض می شود که در هر حال و هر صورت دیگه گفت غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کودلی که از حکم حق صد پاره نیست. اینو رفاق می افته دیگه، باید برای بعدش فکر کرد. به هر حال باید درس آموخت، ما ملزمیم که از اشتباهاتمون درس بگیریم، از خطاهایی که رخ داده پند بگیریم، باید عبرت گرفت، باید برای آینده فکر کرد. خب با اجازتون من ادامه میدم درسی رو که داشتیم. من یه نکترم که باید یادآوری بکنم راجع به جزوه هاست، از می شود که در مورد جزوه بخش اول دروس ما که مربوط به روش و به روش شناسی و ماتریالیسم اینا بود، تا اونجاش که به من مربوط آماده شده و من دادم، کی به دست شما برسه دیگه اطلاع ندارم و گویا اینطور که من گفتم پیش اون برادرمون آقای آتشکاره که من الان هم ایشون رو نمیبینم اینجا. در هر حال این رو از دانشکده بخواد. و اما قسمت دومش که از نظم، از برهان نظم ابتداش به این طرف هست، این دیگه هنوز به دست من داده نشده، یعنی اون برادرمون که اونا رو تنظیم میکنه هنوز به من ندادن که بعد من بخوام روش ترمیم و اصلاح انجام بدم و بعد انشاءالله امیدوارم که تا قبل از امتحان امیدواریم به دست شما برسه، ولی این امید رو خیلی شما پرقوت نگیرید. بنابراین حتما به یادداشتای خودتون، به مباحثات خودتون، به اینا اهمیت کامل بدید، یعنی حضور شما در کلاس به هر حال خیلی نقش بزرگی داره، این رو همیشه به خاطر داشته باشید. فعلا هیچ تکست و متن دیگری هم نیست که به طور مشخص حاوی این مباحثی باشه که ما اینجا میکنیم. بعضی کتابایی که من معرفی کردم البته اونا رو حتما ببینید، حتما بخونید، کمک زیادی خواهد کرد به روشن کردن این مسائل. و دو بخشی هم که معرفی کردم، خصوصا برهان نظم اول روش رئالیسم جلد پنجم و همچنین اون مقداری که در این باره در علل گرایش به مادیگری که هر دوتاش مال مرحوم مطهری، این هر دوتا رو نگاه کنید، به علاوه بعضی کتابای دیگه که نقل می‌کردیم، اون روش شناسی هم که انشالله به دستتون خواهد رسید امیدوارم دیگه نباید زیق زیادی داشته باشه، لا اینکه یک کمی دشوارتر از کار از نظر اینکه اولا نوتاتون رو تکمیل کنید، با برادرها و خواهرای دیگه تماس داشته باشید، قسمت ها نقصان هاش رو حتما مرتفع کنید و بعدش هم مباحثه کنید. به هر حال مقداری از اینا با خوندن همش چاره پذیر نیست و باید در مباحثه و مبادله فکری پخته بشه براتون، منقح بشه و انشالله حالا وقت امتحان هر وقت بود دیگه از همینا سوال خواهیم کرد. من هنوز البته تصمیم نگرفتم حقیقتا که امتحان بکنیم یا اینکه یک مقاله تحقیقی بخوام از دوستان، این رو بعدا انشاءالله بهتون خواهم گفت که چه خواهد بود وضع امتحان ما. خب ما در تئوری داروین بودیم و توضیح این که نارسایی های وجود داره و تشخیص داده شده در نظریه داروین که اسمش رو هم تحول گذاشتیم یا برآمدن به جای تکامل، تا اون تنین ارزشی که در این نظریه هست اون رو هم بزداییم. و در نظریه داروین گفتیم کسانی تشخیص دادن که نقصانهای هست، از این نقصانها یکیش مسئله دو جنسی بودن موجودات بود که اون دفعه عرض کردم براتون که به خوبی قابل تفسیر نیست، این حداقل راه روشنی نشون داده نشده است برای اینکه چگونه موجودات دو جنس شدن و اون قدر هم در این دو جنسی بودن اینا پیچیده شده است. یعنی تمام اون چه که در یه موجود نر وجود داره در موجود زن به نحوی شرایطی وجود داره در ماده که درست تطابق میکنه با این، به طوری که همه بر روی هم منتهی می شود به تولد یک جنین. شما هر چه که در این زمینه فکر بکنید و مطالعه بکنید با ارزش، هر چه که فکر بکنید که از اون نمونه های خیلی بارز هماهنگی است در این جهان، خیلی بارز. در قرآن ما داریم من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اینه که زوجی وجود داره، همسر وجود داره در جهان که مایه آرامش هم میشه، لتسکنوا الیها که در قرآن هم هست. این فقط صرفا از جنبه این در نظر نگیرید که خب تشکیل خانواده می شود و از می شود جامعه درست می شه، این یه جنبه شه، ولی یه جنبه کوچیکشه. خیلی خیلی جهات دیگر رو شما باید در نظر بگیرید. تمام فیزیولوژی بدن مرد چنون تنظیم شده است، تمام اون شرایط هورمونی که در بدن مرد هست، همه اون سوخت و سازی که اینجا انجام میگیره و بعد تمام شرایط فیزیولوژیکی که در بدن زن هست، حتی اندامهایی که وجود داره، شما فقط نفس رحم را اگر در زن در نظر بگیرید، همه فونکسیون رحم، تمام کاری که رحم انجام میده همش در ارتباط با این است که این موجود و گویی ساختند و این رحم در او هست برای اینکه حتما تماسی با مرد باشه و بعد فرزند اینجا به وجود بیاد. تمام شما ساختمان بافت رحمی رو اگه در نظر بگیرید، شما اگه فقط فکر بکنید که خونی که توی رحم میاد خون مثلا فیبرینوژن دار نیست، یعنی حتی این مقدار این غذایا تأمین شده است، تضمین شده است برای اینکه خون لخته نشه. میدونید که لخته شدن خون به علت فیبرینوژن در خون است. تمام هورمون هایی که توی بدن زن هست و بعد این هورمون ها که از دو جنبه هم نقش بازی میکنن، هم بدن رو چه در مرد و چه در زن هر دو تا آماده میکنن و هم به لحاظ روحی، یعنی هورمون ها تأثیرات روحی هم دارن. تمام این کشش ها و انجذاب ها و عشق و شهوت و تمایل و همه اینجور چیزا که ما میشناسیم، اینا معلول همه این ترشحات و هورمونی است که تو بدن مرد و زن است و این کشش به هر حال نقش خیلی عظیمی داره در هماهنگ کردن این دوتا موجود نسبت به هم. بنابراین اینی که میگیم که به خوبی تفسیر پیدا نکرده است مسئله دو جنسی شدن موجودات و این دو جنسی شدن رو با همه این پیچیدگی که گفتم در نظر بگیرید که یک موجودی مثل این که اندام ها و پیچیدگی های روانی دارد که برای موجود دیگری است و بالعکس و بین اینا نهایت هماهنگی تعبیه شده، راه خیلی دقیقی نداریم. حتی به تعبیر اون دفعه هم عرض کردم براتون که در تئوری داروینی گاهی به این نتیجه میرسیم که شاید یک جنسی شدن محتمل تر بود تا دو جنسی شدن. دو جنسی شدن احتمال وقوعش خیلی کمتر است. این یک نارسایی بود نارسایی به لحاظ قدرت تفسیر تئوری از پدیده‌های موجود. نارسایی دیگری که اینجا ذکرش رو کردیم مسئله چشم بود، مسئله اندام‌های پیچیده بود و مسئله غرایز بود. به طور کلی از نظر تئوری داروینی یه دونه عضو تدریجاً حادث می‌شود و اگر بخوایم قرار رو بر این بزنیم که یه عضو پیچیده یا مرکب با همون عمل کرده دقیقی که الان داره از همون ابتدا ناگهان پیدا بشه، این خودش دلیل بارز است بر این که هدفی در رو تعقیب می شده. بعد تئوری داروین این است که نه، کاملا به تصادف مثلا حالتی در یه موجودی پیدا میشه که خود او موجودم نمیدونه که چیه، بعد به خاطر اینکه به درد او میخوره در تنازع بقا از بین نمیره، ماندگار میشه و بعد نه تنها ماندگار میشه بلکه تغییرات بعدی که در اون عضو، در اون حالت اولیه خامی که پیدا شده، حالات بعدی که بر او اضافه میشه به تدریج اینو تبدیل به یک عضو مرکب میکنه که در نهایت یه عملکرد دقیقی ازش آدم در خارج میبینه، مثل چشم، مثل گوش. چشم خیلی ساختمان پیچیده است، بی اندازه پیچیده است. اونا که اطلاع دارن میدونن این تمام اون دقایقی که شما در بیوشیمی اگر بخونید که این نور چه نقشی دارد در این که باعث بشه انسان چیز رو در خارج ببینه و چگونه باید این تطابق رو ایجاد کرد در چشم تا عضو حساس به نوری باشه، اون که نیوتن میگه اونی که چشم آفریده حتما از تمام قوانین نوری اطلاع داشته. فقط هم حالا ما میافزاییم بر این که نه فقط بعد از قوانین نور اطلاع داشته باشه، از خیلی قوانین فیزیکی شیمیایی بعد اطلاع داشته باشه. یعنی نفس این مسئله که این تابش نور چگونه با یه ترکیبات شیمیایی که توی اون شبکیه چشم هست که مقدارش از همون ویتامین آ که هممون میشناسیم هم سرچشمه میگیره، البته خیلی اعضای دیگری هم هست، و اون مولکول‌ها چگونه هستن که انرژی نورانی رو میتونن تبدیل کنن به انرژی های نوع دیگری که بعد این رو از طریق اعصاب منتقل کنن به مغز و بعد این احساس رؤیت رو در انسان برانگیزن، اینا تطابق خیلی پیچیده است، خیلی بی اندازه پیچیده است. به این راحتی نمیشه تصور کرد که این خودش همینطوری دفعه درست شده باشه. و اما مطابق تئوری داروینی هم مسئله بی اشکال نیست تفسیرش. چرا؟ به خاطر اینکه چشم برای دیدن است و تا وقتی که این حالت با این نظم و تناسب و ترکیب کنونی، ترکیب پیچیده کنونی ایجاد نشده باشه، دیدن حاصل نمیشه. یعنی یه موجودی که تمام این پلک رو، همه این چشم رو فرض کنید داشته باشه و فقط پلکش بسته باشه، درست مثل موجودی است که چشم نداره، هیچ فرق نمیکنه. و نمیشه مطابق تئوری داروینی تصور کرد که همه این چشم همینطوری بی خودی پیدا شده، هی تکامل پیدا کرده، تحول پیدا کرده، به حالت کنونی رسیده، در حالی که قبل از حالت کنونیش عمل دیدن ازش نمی اومده. ما ناگزیریم که اینجوری تفسیر کنیم در تئوری داریم، یا باید بگیم که اون حالات اولیه چشم که عمل دیدن نداشته به درد دیگری می خورده، به درد دیگری می خورده، بنابراین از اون لحاظ پیدا شده بوده و به همون خاطر حفظ شده بوده، یعنی ارزش ابقایی داشته، و بعد در نهایت که به این حالت رسیده حالا این عمل دیدن هم ازش میاد. و الا مطابق تئوری داروینی عضوهایی که بیفایده هم دلیل نداره بوندنشون، اینا باید از بین برن، هیچ دلیل نداره که بمانن، باید حذف بشن. چه جای این که اینا نه تنها بمونن بلکه تحول هم پیدا کنن، تحولایی که همه تا قبل از نقطه‌ای که این چشم رو قدرت رؤیت ببخشه همه بیفایده بوده، تمام تحولات بیفایده بوده. هزاران تحول و تکامل رو به چشم شدن باشه ولی چشم نبینه، این تحولات هیچ توجیه نداره، به درد نمیخورده. چرا چنین شده؟ چرا این برآمدنهای متوالی رخ داده؟ تفسیر نداره، مگر این که بگیم اینا ازشون کار دیگه ای میومده. همچه چیزی وجود نداره. یعنی تئوری داروینی چنین تفسیری نداره که برای چشم در مراحل اولیش نقش دیگه قائل باشه و بعد بگه که به اینجا رسیده. گفتم که چشم خیلی بارزه ولی ما خیلی عضوهای دیگر هم داریم که این حرف رو دربارش میشه زد. یه نکته، مثلا خود گوش، گوش عیناً هم تو شاید پیچیده سر از چشم باشه. و بعد ممکنه که البته براش مراحل اولیه ای ما بیابیم. این همون چیزیست که شروع کردن بیولوژیست ها و تکامل شناسان که یه همچه کار رو بکنن. اون دفعه من اشاره کردم که اینا به دست بردن که چشم همیشه لازم نیست به این پیچیدگی باشه تا عمل ابصار و رؤیت ازش ساخته باشه، بلکه مواردی است که خود منعکس شدن نور میتونه شخص رو، یعنی اون جانور رو حالیش کنه که یه چیزی در برابر تو داره حرکت میکنه، ولی اینکه نفهمه که چیست. یعنی چشمای ما داریم در بعض جانوران که آینه ایست، مثل مال ما عدسی نیست و نور عبور نمیکنه، بلکه فقط نور منعکس میشود. بعد چشمهایی داریم که با این حالت فرق داره، یعنی حالی مایه ایست که توش بعضی ذرات فقط در حال تحرکن که اینا نسبت به نور یه تأثیرات میپذیرن و بنابراین اون عملی رو که چشم ما میکنه البته اونا نمیکنن. یعنی خیلی چشما داریم الان که به همه نورهایی که ما حساسیم دیگه حساس نیستن. اون جوری که ما چیزا رو میبینیم، آبجکت رو میبینیم، اونا نمیبینن. چشمایی هستن که فقط حرکت رو تمیز میدن ولی موجودات ساکن رو نمیبینن. توجه میکنی؟ یعنی همه این مراحل چشم دیده شده است. از برابر چشم یه جانور اگه چیزی عبور بکنه این متوجه میشه، ولی یه جسم همینطور وایساده باشه حالش نمیشه. از آثاری که از خودش نشون میده، عکس العملی که از خودش نشون میده، این برداشت ها میشه. خب چشمای وجود داره که گفتم به همه نورهایی که ما میشناسیم حساس نیستن یا به بیش از اینها حساسن. مثلا چشم زنبور رو ما میدونیم این به اشعه ماورای بنفش حساس هست، یعنی او رو به منزله یه دونه رنگ میبینه، ولی ما به صورت رنگ نمیبینیم. الان این اتاق اگر خاموش کنن و اشعه ماورای بنفش اینجا بتابن، ما هیچ کدوممون تغییر احساس نمیکنیم، درسته؟ یعنی هیچ رنگی نمیبینیم، ولی یه دونه زنبور رو میشه با اشعه ماورای بنفش علامت داد، یعنی گفت بیا توی لونت، از اینجا برو بیرون، به اونجا بیا، میشه آموزشش داد. این نشون میده که میبینه این رو، مثل همون که علامت آبی مثلا روی در کندوش بزن همونجوری میبینه. از این لحاظ انواع چشم ها وجود داره، انواع فانکسیون ها و عمل کرد ها و نقش ها برای اینها یافت شده. من این رو هم باید بگم اینا خیلی دور است از این که یه تفسیر هماهنگی از چشم شکل کنونی که ما داریم بخواد بده، ولی اجمالا یک فتح باب شده است که به چه شیوهی اگر بتوان میتوان پیدایش چشم رو تفسیر کرد. گفتم خود داروین هم در این زمینه خیلی متحیر بود، میگفت قضیه خیلی گیج کننده است، خیلی استگرینگ جمله که به کار میبرد، میگفت خیلی مسئله گیج کننده است. اتفاقا در زمان داروین اون وقتا هم خیلی کتاب در این زمینه نوشته شده بود. بیولوژیست های اون زمان اکشن ببینی راجع به اثبات نظم عالم خصوصا راجع به چشم خیلی کتاب نوشتن، یعنی دقت زیادی در این زمینه به کار بردن. توجه میکنید انسکت تیالوجی، خداشناسی حشره‌ای، این کتابه است که اون موقع نوشته شده، از روی زندگی حشرات و دقت در ترکیب و پیچیدگی ساختمانیشون بخوایم نظم عالم رو استنتاج بکنیم. واتر تیالوجی، از روی گردش آب در طبیعت بخوایم نظم رو استنباط بکنیم. و درباره چشم همینطور، مخصوصا در چشم خیلی تأکید بوده و ازش استفاده می شده. این یکی. نقصان دیگه، نقصان در زمینه های فسیلی است. این رو هم اون دفعه گفتم. ما از تئوری داروینی انتظار داریم البته که حلقه های واسط رو که بتونه برای ما فسیل ها رو به خوبی هماهنگ بکنه و تحول تدریجی و برآمدن های متوالی اینها رو آشکار بکنه بیابیم. خود داروین هم میگفت که بله، تئوری من این انتظار رو ایجاد میکنه و تا کنون اگر یافت نشده به دلیل این است که یافته های زمینشناسی کامل و کافی نیست، باید صبر داشت و باید منتظر بود و یافت خواهد شد. ولی این دیگه تقریبا مورد اتفاق بیولوژیست های روزگار ماست و تکامل شناس ها که یافت نمیشود این چیزا، و شاید هم انتظار هم دیگه نباید داشت. ما نمیتونیم به اون راحتی که قبلا تصور میشد مثلا یه گاو و با یه فیل به هم یه ربطی بدیم و فسیل های ترتیبی به اینا بدن. حتی در مورد اسب شما میدونید که این تو کتاب‌های طبیعی معمولی می نویسن که اسبایی که الان داریم از ابتدا اسب 5 تا سم داشتیم، بعد 3 تا 4 تا سم شده، بعد 2 تا، تا به هر حال به اسب کنونی رسیده. اینا تفسیرهای بسیار، یعنی سخنهای خیلی اوور سیمپلیفاید، یعنی بی اندازه ساده شده از قضیه وقتی به این شکل در اومده. یعنی ما خیلی راحت تنیم که بگیم حرف باطل است، اصلا خیلی راحت تنیم که این رو بگیم خیلی باطل است. برای اینکه حالا من باز شما رو ارجاع میدم این کتاب مفهوم تکامل رو شما ببینید، حتی این کتاب به انگلیسی است، به فارسی نیست، ولی بخونید دیگه چون لازمه. The meaning of evolution، این کتاب تقریبا ساده ترین کتابی است که هم فنی است هم به زبان نسبتا ساده نوشته شده در زمینه ایولوشن، که مال یه آقای است به نام جورج سیمپسون. این آقا استاد دانشگاه هاروارد هم هست، اینطوری که یادمه، در آمریکا، و تکامل شناس است، زیولوژیست است، جانور شناس، آدم تقریبا مادی هم هست. از نوشته هاش هم The Meaning of Evolution، معنا و مفهوم تکامل، و معتقد هم هست به تئوری داروینی. آدمی نیست که از زاویه انتقاد این کتاب رو نوشته باشه، برای تبیین نظریه ایولوشن است و در تحکیم و تأکیدش هم هست، و در این حال توضیحات خیلی روشنگر و خوبی داده اونجا. اگر ببینید خود ایشون میگه تفسیر در مسئله یافته های زمین شناسی و فسیلی مسئله بی اندازه دشواریست. یعنی به عنوان مثال شما فرض کنم اگر این محور مختصاتتون باشه، یه چیزی، یه فسیلی با یه خصوصیتی اینجا میابید، بعد پس از این درست حرفیست که او زده، اینو در اون کتابش میتونید ببینید. فرض کنید یه فسیل اینجا میابید، مثلا یه موجودی که قد کوتاهی داشته، به اندازه اسبای امروزی نبوده، 5 تا هم مثلا انگشت داشته پاش، بعد شما میاد یه جانور دیگه میابید، بر حسب زمانی اینا رو تقسیم میکنه. این جانورها خصوصیات مختلف دارن، هر کدوم از این نقطه هایی که من اینجا میگذارم فرض کنید مشخص یه جانوری باشه با یه خصوصیتی که در یه زمانی شما یافتید. ببینید وصل کردن اینا خیلی برای ما مهمه، این همون نکته است که میگه تو اینا ما چه کار بکنیم. گاهی میشه که ما میایم این خط رو به هم وصل میکنیم، تقریبا یه خط مستقیم بهش میدیم، یعنی میگیم این بوده بعد پشت اون این بوده و پشت اون این بوده، و اینا چون روی یه دونه خط مستقیم قرار میگیرن، مراحل تدریجی تحول یک جانور رو نشون میدن. در خیلی از موارد ممکنه یه بیولوژیست جانورشناس دیگه این خط رو بکشه، ممکنه یه کسی دیگه این خط رو بکشه. یعنی شما به هیچ وجه این یافته های زمین شناسی رو که بعد جانوران رو متوالی میدن نسبت به هم دیگه به این راحتی نباید قضیه رو در نظر بگیرید. اینجا ها مقدار زیادی مسئله فلسفه علم، یعنی تفسیر یافته های علمی وارد میشود به شدت، که ما به این فسیل ها چه بهایی بدیم، چه ارزشی بدیم، چگونه اینا رو پشت هم ردیف کنیم و برشته بکشیم که از توش معنا بیاریم بیرون. خیلی خیلی مسئله حساس هم هستن اینجا. یه آقایی هست کتابی نوشته داخلن برام، آقای نورمن مکبث، حالا این کتابش هم من اینجا معرفی میکنم، به فارسی نیست ولی بد نیست شما باز اینو نگاه بکنید. عرض میشود که این کتاب به این نامه کتاب است به نام داروین ریتایرد، داروین بازنشسته، مال آقای نورمن مکبث. تو خیلی نوشته خوبی است، خیلی کتاب دقیق و عمیقی است. در این کتاب ایشون نویسنده البته یه آدم، تا اونجا که آدم میگه حقوق دانه، یعنی تخصص اصلیش علم حقوق بوده، منتها از یه جای به بعد نمیدونم به چه دلیلی علاقمند شده بود به مطالعات جانورشناسی و تئوری های تحول، و بعد نوشته که من متوجه شدم که مثل این که حرفای خیلی متناقضی در این زمینه جانورشناسان زدن. بعد به تدریج مطالعه را عمیق‌تر کرده، یعنی هی به ریشه این قضایا رفته خیلی زیاد. این کتاب محصول اون مطالعه عمیق اوست و کشف بعضی از سخنان متناقضی که در این زمینه هست، خصوصا در مورد همین مسئله اسب‌ها که الان گفتم. نوشته که من به راحتی دیدم که این یافته‌های اصلی زمین شناسان و خصوصا فسیل شناسان و جانورشناسان با این نظریه، با این شکل ساده که در این باره هست وفق نمیده، در حالی که تو کتاب‌های خیلی از پروفسورهای آمریکایی که تدریس تئوری تحول و تکامل میکردن من میدیدم عین این رو کشیدند و توضیح میدن. حتی یه جایش ذکر کرده که برای یکیشون نامه نوشتم و گفتم که شما که میدونید که این درست نیست، این تصویر که اینجا میکشن، پس چرا وارد کردن تو کتابتون؟ و دلایلش هم ذکر کردم. بعد میگه ایشون تو پاسخ نوشته بود بله ما هم میدونیم درست نیست، ولی فعلا یک شمای معصومی است، ما به کار میبریم. توجه میکنه. یعنی من میخوام بگم که بدونید که در این زمینه ها ما، یعنی الان در علم ما با حدس و تخمین داریم سخن میگیم. این البته چیزی نیست که کسر حرمت علم باشه یا شما رو بخواد نسبت به او بدبین کنه، ولی این شناخت واقعیت هست. مسئله در این حد است، در این سطح هست. به یه وضعی است که اطلاعاتی که در زمینه های مختلف هست خیلی زیاد انباشته شده، ولی تفسیر این اطلاعات فعلا در موارد خیلی دشواره. و ما اونچه که در علم طالبیم تفسیر این اطلاعات است، و الا نفس اطلاعات پراکنده خیلی زیاد از این طرف اون طرف خیلی درد رو دوا نمی کنه برای ما. این مسئله وجود داره. خود این آقا در این کتاب چند تا نکته رو ذکر میکنه، این سیمپسون، یکی همین ربط بین راسته ها جانوران بزرگ اصلا حتی یک نمونه پیدا نشده است به هیچ وجه، و شاید انتظار عبثی هم باشه که ما بخوایم پیدا بکنیم. بنابراین ما باید یه جوری تئوریمون رو انعطاف بدیم که با اینا به هر حال بخونه. توجه میکنید؟ بله، اونا خیلی مفصل، یعنی ما بخوایم از صنف به اصطلاح شروع میشود تا به کینگدام که سلسله باشه. توجه میکنید؟ میون اینا خیلی چیزا داریم. فعلا ببینید اون چه که منظور من است همینه که مثلا بین جانورانی که ما اینا رو یه جنس میشناسیم، مثلا گوسفند یک جنسه، بعد فرض کنید که گربه ها یک جنس دیگه هم. بین اینا اصولا ارتباط فسیلی پیدا کردن یک چیز خیلی، یعنی امکان نداره، یافت نمیشه، به هر حال وجود نداره بین هیچ دو جنسی. و از اینم که برید بالاتر، یعنی همه گربه ها رو بیارید جز به یک تیره گربه سانان که مثلا پلنگا و غیره همه اینا هم داخلش بشن، بعد گوسفندا رو هم ببره توی تیره دیگه، بین اون تیره ها هم همینطور دیگه، از این به بالا اصلا پیداشون نمیشه. اون چه که در تئوری داروینی حقیقت مسئله این است، ربطش اجمالا نشون داده شده و به طریق فسیلی یه مقداری ما میتونیم تاییدش بکنیم، بین سپیشز هست. سپیشز یعنی صنف. ببینید ما گوسفند رو یه دونه جنس میدونیم، یعنی حتی یه نوع اگر بدونیم، وقت انواعی از گوسفند داریم، درسته؟ گوسفندای استرالیایی، گوسفندای ترکیه‌ای، گوسفند قزل مثلا و غیره، اینا رو در اصطلاح بیولوژی ما بهش میگیم اصناف گوسفند. به بیش از این هنوز تفسیرای تئوری تحول قد نداده که اصناف یک جانوری، یه به طور معمولیش میگیم انواع جزء یه دونه جانوری، اینا با همدیگه ارتباط میتونن پیدا بکنن، و تئوری داروینی در این مورد یه مقداری موفق است. تو این کتاب داروین ریتارد که گفتم، اونجا اگر ببینید یه فصلی داره تحت عنوان این که اسپیشز یعنی خود صنف از نظر تئوری تحولی تعریفش هم حتی روشن نیست. یعنی در این قسمت هم ما هنوز دشواری داریم. تعریف صنف چیه که این تئوری در اونجا بیشترین مورد صدق و استحکامش هست، اینم اصلا روشن نیست. حالا ببینید کتاب داروین اصلا در این باره است. اوریجین آف اسپیشز، بنیاد انواع، مثلا در این زمینه سخن گفته است. اسپیشز رو یعنی صنف ها رو میخواد بگه چگونه به هم دیگه وصل میشن. منتها خوب البته بعدن این تعمیم پیدا کرده. این رو به خاطر داشته باشید که اینم یکی از موارد نقصان است که فعلا ما در تئوری داروینی میبینیم. راهی برای ترمیم و رفوش هم فعلا نیست، ولی ما نمیگیم پیدا نمیشه. من فقط میخوام بگم که چنین چیزایی رو تا الان یافتن. نکته سوم، یعنی نارسایی سومی که باز روش انگشت گذاشتن، مسئله مثلا نان آداپتیو مودیفیکیشن، تغییراتی که غیر آداپتیوند در جانوران. یعنی اینکه مواردی هست در جانورانی که تحولاتی رخ داده که حتی این تحولات نه تنها به درد آداپتاسیون و تطابق با محیط نمیخوردن، بلکه علیه جانورم هستن. نه الان وقتی که ما میبینیم این جانور اگر این رو نداشت به بقایش کمک بیشتری میکرد. اینا رو بهش میگیم تغییرات غیر آداپتیو، تغییراتی که مخالف جریان تحول طبیعی هستند و نبودنشون نافع است برای جانور، نه بودنشون. یه نمونه بارزه که معمولا عموم جانورشناسا مثال میزنن و این آقای سیمپسون هم مثال زده، بعضی از کسانی که ضد تکامل هم تئوری تحول هم هستن این رو مثال زدن، یه موردیست به نام یه گوزنی هست در ایرلند که بله سیمسون هم خودش این رو مثال زده، دیگران هم که حتی ضد نظریه تکامل هستن همین این رو گرفتن. سیمسون هم از اونا نقل کرده که اینو علیه ما مثال میزنن. به حال مثال مشهوری است به نام آیریش الک. این جناب آیریش الک یک گوزن مخصوصی است در ایرلند. شاخهای خیلی بلندی داره، خیلی زیاد این شاخهاش رشد کرده به طوری که مانع تحرک اوست. یعنی تو جنگل اگر بخواد بدوه هیچ خوب نمیتونه و حتی شاید مقدار زود غذای بدنش رو جذب میکنه و حتی اون مقداری که ما از شاخ انتظار داریم که در دفاع به کار بره این درست عکس اون عمل میکنه. یعنی ممکنه حتی اینو گیر بندازه به عوض اینکه او رو بخواد در دفاع توانا بکنه و مجهزترش بکنه. این گوزن ایرلندی مثال بارزی شده است، شاخیست در چشم این جانورشناسان که گفتن به اینا که این رشد بی اندازه شاخ در این گوزن یک رشد نان آداپتیو است. یعنی نبودنش نافع‌تر بود برای نسل این جانور تا بودنش که الان هست. و البته از این قبیل ممکنه که ما موارد بیشتری هم فکر بکنیم، یعنی ممکنه بعداً پیدا بشه، هیچ کسی منع نکرده است که چنین چیزایی یافت بشه. در مواردی هست که انتخاب طبیعی چیزایی رو برگزیده که اینا درست به اصطلاح به ضرر موجود است. یه مورد خیلی جالبش در مورد این، البته این جناب چیز مثال نزده آقای سیمپسون، ولی این یه مورد خیلی خوبه الان هم یعنی وجود داره. شما میدونید که یه بیماری هست به نام بیماری کمخونی. مثلا کمخونی علل زیادی داره، یه جور کمخونی هست به نام سیکل سل آنیمیا بهش میگن، یعنی کمخونی دارسی شکل. سیکل به انگلیسی یعنی دارس دیگه، میدونی سیکل سل آنیمیا، آنیمیا یعنی کمخونی، سیکل یعنی داست، سل یعنی سلول، یعنی کمخونی که همراه هست با سلولهای داستی شکل. معنیش اینه، معنی این یعنی مصداق این عبارت هست از گلبولهای قرمزی که حالت داست پیدا میکنن. در این موارد یعنی این کسانی که این بیماری رو دارن به این شکل است که یک عیب ژنتیک دارن، از نظر ژنی ایرادی دارن که در ساختمان هموگلوبینی که در گلبول‌های سرخ هست یک اسید آمینه جاش رو عوض میکنه با یک اسید آمینه دیگری. میدونید که گلوبول های قرمز ما اون ترکیبی که درشون هست اونا رو آماده میکنه برای تنفس و گرفتن اکسیژن در ریه ها و بعد رفتن و پس دادن به سلول ها، همون مولکول هموگلوبین است که آهن در وسط داره و حلقه های پیرولی در اطرافش به این صورت و البته اینا با پروتئین های زیادی همراه است. در ساختمان این گلبول قرمز یکی از پروتئین هاش یه اسید آمینه ای رو که معمولا که خون های نرمال دارن اون نداره و به جاش یک اسید آمینه دیگری داره. تا همین تفاوت که این تفاوت هم ناشی می شود از بعضی از عیوب ژنتیک باعث می شود که این سلول یک کمی از نظر شکل خمیده بشه، گلبول قرمز همین شکل داس بشه، همین نامی که براش گذاشتن. شکل داس شدنش زیاد مهم نیست، خاصیتش هم عوض میشه، یعنی اکسیژن گیریش دیگه خوب انجام نمیشه، یعنی اون نقشی که بناست هموگلوبین و گلبول قرمز داشته باشد در کسب و جذب اکسیژن و بعد پس دادنش در سلول ها این نقش رو خوب انجام نمیده. بنابراین کمخونی وقتی که میگیم در اینجا معنیش اینه که حتی یارو، یعنی شخص حتی خونم به اندازه داشته باشه ولی خونش مثل اینه که کمه، چون که به اون اندازه یه شخص نرمال در جذب اکسیژن و در تغذیه سلول ها عمل نمی کنه. این نوع کمخونیست، بهش میگن کمخونی داسی شکل. خب این نکته رو به خاطر داشته باشید. نکته دوم، در آفریقا میدونید در مناطق زیادش بیماری مالاریا خیلی زیاده. اهمیت مطلب حالا در اینجاست، یه محیط مالاریا خیز رو در نظر بگیرید و فکر کنید که در این محیط انسان‌های وجود داشته باشن که آنمی سیکل سل داشته باشن، کمخونی داسی شکل داشته باشن. بیماری مالاریا این خصوصیت رو داره که کسانی که این بیماری رو داشته باشن به مالاریا مبتلا نمیشن. توجه داشتید؟ مالاریا نمیگیره کسی که بیماری کمخونی داسی شکل داشته باشه، به عکس کسی که بیماری این بیماری رو نداشته باشه وقت میتونه مبتلا بشه. خب حالا شما در مناطق آفریقایی موارد زیادی هست که در جهت بیماری مردم دارن انتخاب طبیعی میشوند، یعنی اونایی که سالمن با بیماری مالاریا از بین میرن ولی اونایی که بیماری کمخونی داسی شکل دارن دارن به دست طبیعت انتخاب میشوند. توجه میکنید؟ این انتخاب طبیعی است، یعنی طبیعتا اینا انتخاب میشوند. انتخاب طبیعی چیز غیر از این نیست، نچرال سلکشن است. این به اون نکته هم که ما قبلا میگفتیم سازگار است که شما خوب ببینید که انتخاب طبیعی هیچ وقت به معنی که اون که بهتر انتخاب بشه نیست، به هیچ وجه. تکامل نیست، تحول است. انتخاب طبیعی کوره کاملا. این کوریش رو در اینجا شما خوب میتونید ببینید. آدمای غیر نرمالی که به بیماری مهلکی هم مبتلا هستن در یک محیط مالاریا خیز، اینا جون سالم به در میبرن و اونایی که سالمن، یعنی خونشون سالمه ولی نمیتونه از مالاریا رهایی پیدا کنه. توجه میکنید؟ حالا این یه دونه رشدیست که داره میده انتخاب طبیعی. ما اگر این موجودات رو البته از جای خودشون خارج کنیم به جای دیگه ببریم، به نظر میاد که یک نان آداپتیو چنج در اینا رخ داده، یعنی یک نوع انتخابی صورت گرفته که این انتخاب غیر آداپتیوه، یعنی به درد اینا نمیخوره برای بقایشون، چون اینا بعدا خودشون هم خواهند مرد. توجه میکنید؟ به محض اینکه تغییر محیط بدن. از این نظر است که مواردی هست و میشه بازم پیدا بشه که تحولات غیر آداپتیو رخ داده در جانوران. این هم از مواردی است که گفتند که تئوری داروینی به خوبی اینا رو تفسیر نمی کند. داروینیست ها یه راه حلی برای این مسئله پیدا کردن، مثلا در مورد همین گوزن ایرلندی که مثال می زدیم، گفتند که کاملا احتمال داره که مسئله از این قرار باشه که رشد بی اندازه شاخ متکی به رشد چیز دیگری باشه. یعنی فرض کنیم که برای بقای این جانور لازم بوده که جثه‌اش خیلی بزرگ بشه، اون وقت
از اونجا که یه دونه ژن یه دونه عمل رو به عهده نداره، بلکه تعداد زیادی از اعمال به یه دونه ژن متکی می شود و اگر این ژن رو اومد که یعنی اون ژنی انتخاب شد در انتخاب طبیعی که منتهی می شود به و سبکتر می شود. اینا راههایی بود برای توجیه قضیه. اینا نوشتن دانشمندان اون زمان تو کتاباشون نوشتن، دارم تو دانشگاه ها تدریس می کردن، حرفای خنده‌داری هم نبوده در زمان خودش. حالا برای ما اگر پس از ظهور این تئوری به نظر میرسه که خیلی سخنان است که خب آدم فکر می‌کنه چه آدمای ابلهی بودن حرفا رو می‌زدن، نه ابله هم نبودن، اینا عاقل‌ترین آدمای روزگار خودشون بودن. حالا همه تئوری‌های سرنوشت‌ها رو کمابیش دارن، همه تئوری‌ها. از این نظر در مورد تئوری داروینی هم این دشواری‌ها وجود داره، یه راه حلایی هم وجود داره، ولی به ما شاید نشون بده که یه تئوری بهتری باید بیاد. انیشتین حرف خوب میزد، میگفت هیچ سرنوشتی برای یک تئوری بهتر از این نیست که این تئوری نهایتاً در شکم یه تئوری دیگری جذب شود. یعنی هر تئوری همین مقدار که نشان بدهد که من دارم به اون طرف میروم که در یه تئوری بزرگتری هضم بشم، لقمه‌ای بشم در شکم او، این بهترین سرنوشتی است که ما برای تئوری میتونیم چیز کنیم، انتظار ببریم. یعنی یه سرنوشت دیگرش این است که حتما برخواهد افتاد، اون هنوز سرنوشت خوبش نیست. تازه بهترینش این است که این هضم بشه تو شکم یه تئوری دیگه، والا که باید اصلا هضم بشه. از این لحاظ است که این پارگی ها وجود داره. و بعد مسئله دیگری که این رو والاس ذکر کرده، والاس رو شما باید همه تون بشناسیدش، یه آقای وجود داشتن به نام آلفرد راسل والاس، از دوستان نزدیک داروین بود و از کسانیست که تئوری انتخاب طبیعی رو همین اونش که به نام داروینیسم نامیده بشه ایشون هم مستقلن عرضه کرد و تقریبا همزمان با داروین هم این رو عرضه کرد و حتی به یک معنا داروین از خوف این که نکند که راسل والاس بر او پیش دستی بکنه نشست و آرای خودش رو خیلی به سرعت نوشت و عرضه کرد. شما میدونید کتاب داروین در یه زمان خیلی کمی نوشته شده، داروین خیلی زیاد قبلا کار کرده بود، تمام اون مدارک و فسیل ها و چیزهایی که جمع آوری کرده بود در اون سفر 5 ساله خودش که به سوال آمریکای جنوبی رفته بود، گفتم اون دفعه همه رو همراه خودش برده بود، مدت 20 سال اینا رو همراه خودش داشت. آدم خیلی پرکار نبود داروین. شما اونجا توی انگلیس اگر برید خونه داروین، اون کسی که اونجا میاد براتون توضیح میده که اینجا مثلا میز مطالعه داروین بود، اونجا اجاقش بود، اونجا مثلا هم تخت خوابش بود، از اینجور چیزا، خیلی هم میخواد شما رو حتما ترغیب کنه و این رو در ذهنتون بنشانه که آدم خیلی پرکار بود آقای داروین، خیلی روزی چقدر کار میکرد. اینطوری نبود ظاهرا. ایشون 20 سال تموم این آثار نزدش بود و خب جز یه انجمن علمی لینه که انجمن علمی بیولوژیست ها بود که پیپر میخوندن در او، یعنی نتیجه تحقیقات علمیشون رو عرضه میکردن در او، چند تا پیپر از این قبیل داروین عرضه کرده بود به انجمن لینه و خودش هم مشتغل بود در کارای جان غرشناسی و تئوری مربوط به تکامل، راجع به حشره ها کار میکرد، راجع به غرایز کار میکرد، کارهای زیادی کرده بود راجع به نسل های انسان. اینا همه کتاب های بعدیش. اولین کتاب جناب داروین همین کتاب اوریجینال اسپیشز بود که سال 1859 منتشر شد. محرکش هم همین یه مقاله بود گویا که راسل والاس توی همین انجمن لینه خونده بود و دوستان داروین ترغیبش کرده بودن که بعد آرایتو خیلی زود بدی. فکر میکنم داروین ظرف 6 ماه این کتاب اوریجینال اسپیشزش رو نوشت. کتاب خوبی است، کتاب مهمی هم است، ولی تکرار و پراکندگی تو این کتاب خیلی زیاده و تازه اون کتابی که الان در دست طبع ششم این کتاب است، یعنی اولین بار که 1859 این کتاب منتشر شد آخرینش ظاهراً 1872 بود و اون چی که الان در دست ماست این چاپه. البته چاپای قبلیش وجود داره با. یعنی شما مثلا در کتابخونه ساینس میوزیم لندن به این چاپای قبلیش رو پیدا میکنید، ولی اون چی که الان چاپ شده و موجوده و میفروشن در خارج اینه. اینو من دیدم به فارسی هم ترجمه کردن، کتاب اصل انواع داروین رو همین اواخر دیدم دکتر نورالدین فرهیخته ترجمه کرده، اگر کسانی مایلن خود این کتاب رو هم ببینن ترجمهش رو حداقل میتونن نگاه کنن. بعد تغییرات زیادی داروین در آراء خودش داده در این کتاب، یعنی کتاب سال 1872 که طبع ششمه هنوز خیلی مزیت داره به کتاب 1859ش و میبینی تکرار زیاد است تو این کتاب. داروین خیلی خوب نتونسته مسائل رو تنظیم کنه، با شتاب تمام این کتاب نوشته شده. راسل والاس هم یه کتابی داره، ایشون هم داره. راسل والاس همون کسیست که گفتم مستقل از داروین و تقریبا همزمان با داروین ایشون هم این نظریه رو داد. این رو هم ما گفته نگذاریم که در همین سال 1859 که این کتاب داروین در اومد، یک کتابی هم در اومد به نام Introduction to Economic Philosophy، مقدمه یا مدخلی بر Political Philosophy، بر فلسفه سیاسی. این کتاب مال مارکس بود و حالا دیدم چون بعضی از این جناب مارکسیست ها گفتن که تقارن زمانی این دوتا خیلی معنی داره، گفتم اینو بنده عرض کنم به شما که خودتون فکر کنید ببینید معنی داره اصلا یا نداره. ولی به هر حال یه همچین چیزی در عالم اتفاق افتاده که در همون سال همون کتاب همین کتاب هر دوتا منتشر شد. خب عرض می شود که این جناب راسل والاس یه نکته‌ای داره تو نوشتار خودش که اینم از نقصان‌های تئوری داروینی شمرده شده و اون است که ایشون میگه که بعضی از آثار در جانوران دیده می شود که اینا ارزش ابقایی نداره، به تعبیر دیگه احتیاجی به اینها نبوده است. نمیگیم که بودنشون ضرر داره برای، یعنی نان آداپتیو نیست، ولی الزامی هم نداشته که جانور این رو داشته باشه برای بقای خودش و بنابراین چگونه این رو میشه تفسیر کرد. خود راسل والاس مثالی که میزنه همین نطق و شعور انسانیست. یه انسان ها هیچ احتیاجی نداشتن که سخنگو باشن، هیچ احتیاجی نداشتن متفکر باشن تا اینکه باشن. خب میشد میمونا بمونن دیگه، میمونا سالهای سال میلیون ها سال همطور بمونن، نه با هم صحبت کنن نه اهل فکر و شعور رو نوشتن باشن. یعنی هیچ چیزی اضافه نمی کند بر بودن ما، بر بودن ما اضافه نمی کند، ناطق بودن ما، کاتب بودن ما، متفکر بودن ما. به چه دلیل فکر باید در انسان ایجاد شده باشه؟ چه لزومی داره اصلا؟ حالا که ایجاد شد چرا باید افزوده بشه؟ چرا؟ یعنی ما یه سری از اینجور چیزا داریم که خصوصا در مورد انسان این خصوصیت هست. همه یه غرایزی که ما داریم نسبت به جانوران دیگه، نسبت به میمون حالا اگر در سطح بالا بگیریم، یعنی آخرین حیوانی بدونیم که قبل از ما بوده، ما این تغییراتی رو که در انسان میبینیم، مخصوصا مسئله هوش، اینتلکت، مسئله هوش، این یه چیز غیر قابل تفسیریست از ناحیه بیولوژی. مخصوصا باز اگر اینو در نظر بگیریم که بعضی از بیولوژیستان معتقدن که هوش یک نقش ضد تکاملی داره، منظور این است که با به وجود اومدن هوش تحول طبیعی جانوران متوقف شده است. منظورم جانور هوشمند یعنی انسان. این رو خیلی از زیستشناسا گفتن که دیگه در ماها، یعنی در بشرها، باید خیلی امید ضعیفی داشت به این که ما به دست انتخاب طبیعی از این پس رشد بکنیم. ما هر کاری بکنیم خودمون با خودمون خواهیم کرد، نه طبیعت با ما خواهد کرد. و این درست کاریست که هوش و تفکر در ماها انجام میده. داروین خودش اون کتاب دیسنت آف منش، اون کتاب نوع بشر که نوشته پس از این کتاب بنیاد انواعش، اونجا میگه، میگه طبیعت هیچ وقت اجازه نمیده که یه جانوری نسل ضعیفش رشد بکنه، هیچ وقت این اجازه رو نمیده، بلکه نسل ضعیف به سرعت از بین میره. میگه یه نفری که با پرورش جانوران اهلی سر کار داشته باشه، این جمله خودشه، این سخن منو خواهد فهمید، یه دونه جانوری که مسلوله، یه جانوری که نقص عضو داره، یه جانوری که نقص ژنتیک داره، یعنی اصلا از نظر ساختمانی نقصانی داره، اینو به سهول به سرعت دورش میکنن از محیط پرورش، بیرونش میذارن. اونایی که نژادهای قوی‌تر و زیباتر و بهترن اینا رو برمی‌گزینن. نگزینن، اونا هم بر نگزینن طبیعت از بین میبره. حتی در مورد انسان ها هم داروین میگه که مسئله در قدیم که رشد تفکر قد نبوده همینطور بوده، انسان هایی که ضعیف بودن از نظر نژادی، قدرت انطباق با محیط نداشتن، اینا به سرعت حذف می شدن. اینی که نیمو شعری بودش که می گفتن nature red in tooth and claw در انگلیسی، طبیعتی که چنگ و دندانش به خون آلوده است، اینا هم جریان تکامل رو می گفتن. نگفتن تکامل بیرحم است، طبیعت دستش به خون آلوده است. هر موجودی رو وقتی که ببینه کمترین از حداقل انطباق با محیط بی‌بهره است، بلا فاصله عره میکنه، حذف میکنه و دور میریزه. هیچ رحمی هم در این زمینه سرش نمیشه، فقط اونایی میمونن که بتونن بمونن. همین. حالا داروین خودش این اشاره رو میکنه، ولی میگه در مورد نسل بشر این کاملا به عکس شده است. ما مایه کوبی میکنیم، سخنان خودشه، ما حتی دیوونه هامون رو نگه میداریم. ما کسایی که نقص عضو دارن میخوایم داره درمانشون کنیم، نگه داریم، حتی میذاریم ازدواج بکنن، همه کارها رو میکنیم. کسایی که مسلولن براشون آسایشها درست میکنیم، ضعفا رو نگه میداریم. هیچ کی نیومده بگه که فلانی نسلش خراب، نژادش بد، ضعیف، اینو ما از ازدواج محرومش کنیم یا بکشیمش دستی و عمدی، چنین چیزی نیست. همه اینها رو بشر حتی به میزان رشد علم و تفکری که داره، اینا رو بیشتر هم داره این کار رو میکنه. یعنی همه نسل‌ها و نژادهای بد و ضعیف بشریت هم ما داریم حذف میکنیم. داروین میگه در سیاهان، در گذشته ها، در اون قبائل بدوی انسانی که ابتدا بود چنین نبود، اینطوری نبود. یه نفر وقتی نمیدید خودش زمین میخورد، سرش به سنگ خود میمرد، تموم شد. کسی که نمیفهمید، این خود به خود طرد میشد، از بین میرفت. ولی الان ما اینطور نمیکنیم، ما همه ناقص ها و ضعیف ها و مریض ها رو حفظ میکنیم، درمان میکنیم، نگهداری میکنیم، حتی اجازه میدیم نژاد اینا تکثیر پیدا کنه. میگه کسی که با پرورش حیوانات سرکار داشته باشه میفهمد که این چقدر برای یه نسل خطرناکه چنین رویه‌ای. خب ما اخلاقا این کار رو میکنیم، باید هم این کار رو بکنیم. این از اون مسائلی است که باز میبینید بین تکامل و تحول به خوبی تفاوت رو نشون میده. الان یه بحثی است، آیا موجوداتی که یعنی انسان‌هایی که اینا به نجاتشون از نظر طبی امیدی نیست، ما اینا رو بکشیم یا نگهشون داریم؟ درسته، یه مسئله است دیگه. شما دکتر معین رو یادتونه دیگه، اینجا یه آدمی بود که در واقع در حکم گیاه بود، از وقتی که بیمار شده بود تو بیمارستان بود دیگه، هیچی که حالش نمیشد، فقط صرفاً با سرم و با تزریقات داخل وریدی و تنفس‌های مصنوعی با اینا نگهش می‌داشتن. و موارد زیادی هم هست توی فرنگ، مثلا خیلی الان تصادف‌ها معمولاً زیاد شده و بعد به دلیل اینکه زود به تصادفی ها میرسن این مسئله پیش اومده. قدیم چون خیلی خوب نمیشد به تصادفی ها زود برسه، همه اون اختلالاتی که اون ابتدا پیدا میکردن بلا فاصله اینا رو به دست طبیعت حذف میکرد، یعنی میمردن. حالا یه تلفن بی سیم است، از میون یه جاده تلفن میزنن که تصادف رخ داده، یک هلیکوپتر میره و این بیمار رو برمی‌داره. این فرصت نمیدهن به طبیعت که عمل کنه، خودشون بلافاصله دخالت میکنن. ما باید بکنیم، یعنی این امکان نداره که به ما بگن که یه همچی چیزی هست و تو چنین تسهیلات و امکاناتی هم در اختیار داری، ولی بذار اونجا طبیعت عمل کنه از بین ببره. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این تصادفی رو میارن، خب ضربه مغزی دیده، ضربه های مغزی هستش که دیگه ترمیم پذیر نیست، یعنی برگشت پذیر نیست، این برای همیشه در حالت بیهوش میمونه، نه میفهمه، نه میتونه اندامش رو تکون بده، نه به شما عکس العمل نشون بده، ولی در این حال زنده است. یعنی با تعاریف پزشکی که ما از حیات داریم این موجود زنده است و کاملا هم در تحت تراحم شماست. یعنی شما اگر این پیچ اکسیژن رو ببندید خواهد مرد، ولی ما نمیتونیم هم ببندیم. این رو هم یه دونه آدم حسابش میکنیم، اونجا تغذیهش هم میکنیم، سرم غذایی هم بعد به بدنش برسونیم، همه اینجور چیزا. حالا یه مسئله است، ما چیکار بکنیم این رو؟ اگر اینو به طبیعت سپرده بودیم، این طبیعت میخواست عمل کنه، اگر هوش انسانی دخالت نمیکرد اینا هم از بین رفته بودن، تموم بود. ولی ما اینا رو داریم زنده نگه میداریم، خودمونم بحث دربارش داریم میکنیم که این موجودات رو باید دور ریخت یا باید نگهشون داشت. توجه میکنید یه نکته ایست دیگه اینجا. دقیقا ما باید از نظر اخلاقی تکلیف خودمون رو روشن کنیم که ما چه تعهدی نسبت به انسان داریم. موجودی که امید به زنده موندن نداره، اصلا تبدیل به یه گیاه شده، چه کارش بکنیم؟ خب تا الان فعلا که تصمیمات بر همین است که بعد نگهش داشت. بودا میگفتش که جانداری را بی جان مکن. نیست؟ یک انسان از همه کره زمین سنگین تر است. خب اگه ما واقعا از نظر انسانی و اخلاقی یه چین عقیده‌ای داشته باشیم که این فقط هم در عالم انسانی است، اخلاق که تو جانوران که نیست، در این صورت است که ما مجبوریم اینجور موارد رو ادامه بدیم. نسل‌هایی از این قبیل که اینطور میشن همه رو نگهشون داریم تا اونجا که میتونیم. بنابراین نقش هوش در تحول زیستی جانوران یک نقش معکوسی هم داشته، حتی نه تنها آداپتیو نبوده، وقتی که پیدا شده دلیل نداشته که موجود باهوشی به وجود بیاد. چرا به وجود بیاد؟ مگه جوری بود که نمیشه موجود بیهوش بمونه؟ نه. دومی که حالا که پیدا شده حتی عکس قضیه هم داره سیر میکنه. یعنی ما دیگه باید از تحول طبیعی انسان تقریبا چشم بپوشیم. ما این که بر خودمون محیط ایجاد میکنیم، وقتی که سرد میشد خیلی از موجوداتی که با سرما نمیتونستن تطابق بکنن از بین میرفتن دیگه. حالا چه انسان های وحشی اولیه بودن چه جونورا، فقط اون گوسفندای میموندن که پشم کافی داشتن، فقط توی قطب خرسای میموندن که یک چنین ورقه زخیم از چربی زیر پوستشون بود، بقیه همه از دم از بین میرفت. ولی حالا واقعا آیا انسانهای ضعیفی که در برابر سرما تحمل ندارن به دست طبیعت از بین میرن؟ نه، ما محیط میسازیم. یعنی باز یه کاری میکنیم که محیط رو گرم میکنیم، به انهای مختلفی که میشناسیم این آدما رو نگه میداریم. در گرما همینطور، قدیم یه وبا میومد تمام اونایی که ضعیف بودن در مرز وبا بودن همه رو از بین میبرد، همه رو درو میکرد. ولی الان ما نگهداری میکنیم، بهداشت به نحوی پیشرفت کرده است که نمیذاریم اصلا وبا، اون انفجار رو که در قبل پیدا میکرد، تا اون اینجور بیماری ها قابله بیماری بود که خیلی از اطفال رو همون ابتدا میکشت. درسته این نسل رو نمیذاشه این مقدار تکثیر پیدا کنه که الان میکنه، ولی خب الان قابله تقریبا پزشکا فقط اسمش رو تو کتابا میخونن، ببینن هم بعض وقتا ممکن نشناسن. نه، قابله اینجور از صحنه زمین اصلا محو شده است واقعا. ترجمه میکنه یه مورد قابله بود دفعه تو انگلیس پیدا شد، دقیقا به دلیل اینکه طبیبا خیلی خوب نمیتونستن بشناسن، خیلی ها رو کشت تا وقتی که خوب تمیز داده شد که این آبله بوده. یا آقای آبله داری از یه جای اومده بود و از گمرک رد شده بود، اومده بود توی تاکسی نشسته بود و بعد دیده بود تب کرده بود و برده بودنش بیمارستان. بعد که اون مأمور گمرکی مرد و شوفر تاکسی مرد و همه اینا به سرعت از این گرفته بودن، خود آقا هم مرد و نرس بیمارستان مرد و همه اینا، تازه اینا متوجه شدن که یه مورد آبل است و زنگای خطر به صدا دارم. ولی به این شکل شده دیگه، آبله یک چنین حالتی پیدا کرده که دیگه گر تو ببینی نشناسیش، باز اینجور از صحنه زمین حذفش کردن. خب این آبله یه نیروی بود به دست طبیعت، خیلی ها رو حذف میکرد و از این قبیل دیگه. یعنی این نقش علم و هوش ما خیلی تأثیر معکوس گذاشته است در انتخاب طبیعی و ما رسماً داریم دخالت میکنیم در کار طبیعت، رسماً داریم دخالت میکنیم و ما از این به بعد داریم زمام اختیار خودمون رو به دست گرفتیم و خودمون رو داریم متحول میکنیم. این نکته مهم نیست. در هر حال اینا چیزاییست که به خوبی و به راحتی ما براش تفسیر پیدا نمیکنیم. ما چی نتیجه میخوایم از این بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم که تئوری داروینی باطل است. ما البته زیاد حق نداریم این کار رو بکنیم، ما به منزله آدمای متخصصی نیستیم در این باب، ولی فرض کنید که اینا نتیجه بدهد که این تئوری داروینی باطل است. خب اگر تئوری داروینی باطل شد، یه دفعه قبل میگفتم، وقت نتیجه میشود که پس خدا ثابت شد، این که نیست نتیجه این. یعنی فرضاً از نظر علمی به اونجا برسیم، از نظر فلسفی به اینجا نمیرسیم. پس باید چی کار کنیم؟ خب اگر تئوری داروینی باطل است، باید یه تئوری علمی دیگه پیدا کنیم. یه تئوری علمی دیگه باید پیدا کنیم. این نشد که ما وقتی دیدیم توجیه یک پدیده‌ای رو با تئوری کنونی میسر نیست برامون، بلافاصله دست به دامن خدا بزنیم. همه اون بحثایی که در روانشناسی میگفتیم همین بود دیگه. خلعها رو نشانه وجود خداوند نکنیم، God of gaps درست نکنیم، خدای خلعها نیافرینیم، خدا رو در خرابه ها و مخروبه ها جستجو نکنیم. دنیا آباد باشه با خدا که منافات نداره، قبلا گفتیم. پس کسانی که این نقیصه ها رو بر تئوری داروینی گرفتن هم بهشون هم این بوده که از اینجا بگن که پس این تئوری نمیتونه توجیه کنه، ما مماشات میکنیم، بله نمیتونه. خب حالا چی؟ سر این استنتاج ما بحث داریم. حالا پس ثابت شد که خداوند تدبیر و خلقت و تنظیم و اینا کرد در عالم، این استنتاج درست نیست به نظر ما. این راه طبیعی مسئله این استش که باید سراغ تئوری علمی جامع تری رفت. اون تئوری علمی هم دیگه جامع تر و واقع‌تر و کامل ترش هرچی میخواد باشه دیگه ما باش کاری نداریم فعلا. حالا ما برای منظور خودمون چی میتونیم از اینجا دراریم؟ این نکته برای ما مهمه. ما از نقصان تئوری داروینی هیچ استنتاجی نمیخوایم بکنیم، اینو گفتیم. اون به کار دانشمندان و علوم تجربی میاد و بعد راهش رو پیدا کنه. اما از نظر ما این هستش که مسئله بستر تفسیر است. آیا تفسیر علت فاعلی با تفسیر از راه علت غایی منافات داره یا نداره؟ یعنی اون رو که ما باید بهش رسیدگی بکنیم این است. من قبلا اینجا این رو توضیح دادم که همه اون چه که تئوری داروینی به فرض کمال و صحت یا هر تئوری دیگری که جایگزینش بشه برای ما توضیح خواهد داد، نشان دادن نقش علل مادی و فاعلی است در به وجود آمدن حالت کنونی جهان، جهان زیستی جانداران. بعد کسانی که از نقصان تئوری داروینی میخوان استفاده کنن، به نظرشون چنین رسیده است که اگر شرایط فاعلی حدوث این حوادث خوب تبیین بشه دیگه راه رو بر علت غایی میبنده، بنابراین میخوان که هرچی بهتر یه کاری بکنن این شرایط فاعلی خوب تبیین نشه. ولی ما گفتیم که این باطل است، این باطله. شرایط فاعلی و مادی رو به هر حال از این نظر که هر حادثی مسبوق به مادی و مدعیست پیدا باید کرد و پیدا خواهد شد و به هر صورت نقصان علم در اون زمینه درد رو دوانه میکنه. ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی. ما از اونجا بعد این آب رو ببندیم و اون اینجاست که ما بگیم اصلا چه منافاتیست بین علت فاعلی و علت غایی. در حقیقت بحث به اینجا برمیگرده. آیا منافات هست بین این دوتا؟ یه تئوری صحیح علمی، فرض کنیم تئوری داروینی، حد اکثر برای ما چی رو اثبات میکنه؟ حد اکثر به فرض صحت تام و کاملش برای ما نشان میدهد که تمام حوادثی که در جهان زیستی جانداران رخ داده است علت فاعلی داشته و علل فاعلیش رو هم تبیین میکنه و نشون میده و یک تفسیر علمی ازش میده برامون، دیگه بیش از این که نیست. حالا کسانی توهم کردن که اگر ذکر علت فاعلی شد دیگه علت غایی بیرون خواهد رفت، یعنی این توهم در ذهنشون هست، توهم منافات بین این دوتا کردن، توهم منافات کردن بین علت فاعلی و غایی. ما اگر بیایم و نشون بدیم و توضیح بدیم که بین این دوتا منافات نیست، یعنی میتوان برای حدوث یک حادثه همونطور که علت فاعلیش رو به طور تام ذکر میکنیم همونطور علت غایش هم ذکر بکنیم و این دوتا با هم سر آشتی داشته باشن و با هم مخاصمتی نداشته باشن، بنابراین هیچ تئوری علمی لطمه‌ای به برهان نظم که مبتنی است بر علت غایی نخواهد زد. من بازم مایلم شما به این موضع نزاع خوب توجه داشته باشید که کجاست که از نظر ما پیچ مطلب است و گیر مسئله است. اینجاست که آیا ما حق داریم بگیم که اگر فهمیدیم که به چه دلیل فلان حادثه اتفاق افتاد دیگه نمیتونیم بگیم که به چه منظور اتفاق افتاد؟ دیگه منظور وجود نداره، اینا دلایلش بود. توجه میکنه. این درست مثل این میمونه که میگه اگر ما فهمیدیم که به این دلائل و با این علل سنگ از اون بالا سقوط کرد، دیگه نباید شما بپرسید به چه منظور سنگ سقوط کرد. سنگ که منظور نداره که، خب دیگه اینا جبرن کشوندنش. اگر ما به شما نشون بدیم که چگونه شد، چه دلائلی وجود داشت که یه چنین موجودی مثل گوسفند تو این دنیا پیدا شد، همه یه علالی که منتهی شد به حدوث و ظهور گوسفند نشون دادیم، دیگه شما نباید بپرسید که خالق گوسفند چه منظوری از این گوسفند داشته. دیگه منظور وجود نداره، یک عللی جبرن و به تصادف و به طور کور باعث شدن که این گوسفند درست بشه توی این عالم. پس اگر علت فاعلی رو به طور کامل ذکر کردیم، علت غایی رو به طور کامل از اون در بیرونش میکنیم. این تفکریست که مبتنیست، یعنی از این به وجود آمده است نزاعی که بین علم و برهان نظم است. و گفتن که داروینیسم به طور لاشعوری حدوث جانداران را توجیه میکنه و بنابراین جایی برای غایت نمیگذاره. پس ما باید رفع توهم کنیم. حالا این پس این جمله هم اضافه، یعنی این کلمه هم اضافه میشه. حالا ما باید رفع توهم منافات کنیم بین علت فاعلی و علت غایی. من اول یه مثال میزنم تا بعد تفصیل قضیه رو بگم. ببینید ما در رفتارهای انسانی خودمون مسلماً این رو میفهمیم که منافات بین علت فاعلی و غایی نیست، در اینجاش برای ما بارزه. الان ببینید من فرض کنید که از اینجا میرم منزل. خب اگر کسی بیاد و تمام دلائلی رو که منتهی می شود به که چگونه من این راه رو طی می کنم به چه شیوهی و منتهی می شود به منزل ما، همه اینا هم علت داره دیگه. براز اینه مثلا پاهای من که حرکت میکنه همش رو به خوبی میشه توضیح داد که چگونه است که این پا حرکت میکنه، انرژی از کجا میاد، وقتی من غذا میخورم چه به سر غذا میاد و چگونه این انرژی تولید میشود، انرژی چجوری مصرف میشه، تمام این استخوانها و عضلاتی که اینجا هستن منقبض میشن، منبسط میشن، جلو میره، عقب میره، تا بالاخره پای من به حرکت میاد، ماشین که راه میره، بنزینی که توش هست، نمیدونم تمام اون مکانیزمی که ماشین رو به حرکت میاره، اونا که خیابونو کشیدن، ما که از تو خیابون رد میشیم، این تمام علل کمپلکسی رو که شما میتونید ذکر کنید و بگید که اینا مجموعاً باعث میشود که این شخص به منزل میرسه. اینا ذکر علل مادی و فاعلی است دیگه، بنابر نامگذاری که الان داریم میکنیم همش هم درسته، هیچ کدومش هم دروغ نیست. آیا سوال، آیا برای این که من بخوام به شما اثبات کنم برای شما که من نقشی داشتم، یعنی منظوری داشتم از رفتن به منزل، لازمش چیه؟ لازمش اینه که بیام به شما بگم یه جایی از این علت فاعلی لنگه، لازمه این کار اینه واقعا؟ یعنی ما با خراب کردن رشته علل فاعلی نقش اراده رو نشون میدیم؟ هرگز کسی چنین کار رو میکنه. من غایتی دارم، شما غایتی دارید، منظوری دارید از رفتن به هر جا که میرید، به منزل، خوندن اون کتاب، نمیدونم برداشتن فلان چیز، نشستن سر این کلاس، همه اینا به منظوری بوده دیگه. ولی تمام اینا رو همش میشه دقیقا نشون داد که چه دلائل خارجی، چه علل فیزیکی، شیمیایی، مادی وجود داشته است که این حادثه چنین که حادث شده حادث شده است. حالا اگر یه کسی بیاد من به یه کسی بگم که من که رفتم خونه برای این منظور رفتم، به من میگه نه آقا شما منظوری نداشتی، این ماشین و این قضا و این انرژی و اینا شما رو راه انداخته بردتت منزل. و بعد من برای این که برای او ثابت کنم که من منظوری داشتم حتما باید بیام بگم که نه مثلا ماشین بنزین نداشته و در عین حال بنده رسیدم به خونه، واقعا راهش اینه. یعنی بیان بگم این علل مادی لنگی بوده، خلأ توش بوده. بیان بگم نه من غذا نخورده بودم، مثلا انرژی در عضلات من وجود نداشته و در عین حال من رسیدم منزل. این که نیست. ما میدونیم که، یعنی خوب توجه کن، علت غایی به منزله یه روحی سوار است بر تمام علل فاعلی و مادی. اینطور نیستش که علت غایی یا غایتی که ما داریم یه جزء باشه از این علل. توجه میکنی؟ یعنی شما بیاید و بگید که رفتن و رسیدن من به منزل 100 تا علت داشته است، یکی از این علل اراده بوده یا منظور یا غایت من بوده، بقیهش هم این علل مادی بوده. اینطوری نیست، این منظور و این علت غایی به منزله یه روحی تمام این رفتار رو فرا میگیره. یعنی نرسیدن من به منزل، هر دونه دونه حرکت من در این راه غایت داره. یعنی چرا من پام اول برمیدارم؟ خب قدم دومو چرا برمیدارم؟ هر دونه دونه اینا یک منظوری توشه و همش محکوم اون منظوریست که بر کل این رفتار من حاکم است. این نکته ایست که باید بهش خیلی خوب توجه بکن. شما یک فعلی غایتدار فعلی نیستش که غایت جزئی از او باشد. تمام این فعل با همه حوادث کمپلکسی که در او هست همشون مجموعاً در پیچیده می شوند در یک غایتی، در یک هدف. یک چنین وضعی وجود داره، همه اونو فرا می گیره اون هدف، به طوری که هیچ کدوم از اون اجزای کمپلکس داخلی جانشین غایت نیست اولا، ثانیاً مستثنای از غایتدار بودن نیست. این مهمه. اینجوری نیستش که بگیم که این قدم اولی که من برمیدارم اراده کردم، دیگه بقیهش با عامل جبر است و کور است و شرایط مادیش رو توضیح میدهیم و این درست نیست. همه رفتار من در این مجموعه یک رفتاری است که یک منظور بر کل این حاکم میشود. اون منظور علت غایی است، همه مجموعه رو به راه میندازه و هیچ منافات هم نداره. چرا منافات نداره؟ برای اینکه علت غایی از جنس علت فاعلی نیست و بنابراین اینا تضاهم به هم پیدا نمیکنن. اینطور نیستش که نبودن او جا رو برای این باز میکنه و بودن این جا رو برای اون تنگ میکنه. اینطوری نیست. اینا در دو سطح وجود دارن، یه سطح علل فاعلی است و یک سطح علت غایی است که بر مجموعه علل فاعلی حکومت میکنه و همه رو بهشون مسیر میده، همه رو جهت بهشون میده و به یه طرفی میراندشون. این نقش علت فاعلی است. بنابراین چه من بگم که فلان حوادث رخ داد تا من به منزل رسیدم، این کاملا تفسیر صحیحی است و دروغ نیست. معلومه که یه چنین اتفاقاتی افتاده از نظر مادی و علمی تا منو به خونه رسونده. چرا هم بگم که من منظور داشتم فلان کار رو داشتم، فلان کسی میخواستم ببینم و رفتم منزل، اینم دروغ نیست. یعنی این رفتم منزل باز به تمام این کارهایی که من در این مجموعه انجام دادم عیناً صادق است و حاکم. پس ببینید بودن اراده در یک فعل اینطوری نیست. من اینو میخوام بگم، اینطوری نیستش که اراده جزئی باشه و مثلا بنزین ماشین یه جزء دیگه باشه، لاستیک ماشین یه جزء دیگه باشه، انرژی غذایی یک جزء دیگه باشه و این 6 تا جزء میشن عاملی که ما رو میرسونه به خونه. اگر شما این کارو بکنید اراده رو هم کردید که علت مادی و فاعلی، در حالی که اینطور نیست. هدفی که ما داریم از یه سطح دیگری میپوشاند این علل مادی و فاعلی رو. علت فاعلی و علت غایی در اون سطحی که مثلا بنزین و لاستیک ماشین و انرژی غذایی هست در اون سطح نیست. او همه اینا رو به استخدام میگیره، از یه جای بالاتری بر اینها ناظر است و حاکم است و بعد همه اینا زیر پوشش او متحرک به روح واحد یک جهتی به خودشون میگیره. این نکته هر چه در باش تأمل کنید جا داره. حالا در اینجا یک شبهه شده و اون شبهه مهمی هم هست، ما اینو باید دفعش بکنیم و اون است که گفتن که این مطلب که ما داریم میگیم فقط در مورد رفتار انسانی صادقه. یعنی شما در بیرون نمیتونید این رو بگید. در موجودات غیر جاندار منافات هست واقعا بین علت غایی و علت فاعلی. اگر اونجا علت فاعلی به تمام کمال وجود داشت دیگه علت غایی رو باید بیرونش کنیم. این فقط در مورد انسان است که چون موجودیست هوشمند با شعور و با اراده که اراده هم دخالت میکنه در کاراش، یعنی علاوه بر این که شما رفتار او رو میتونید با علل فاعلی تفسیر کنید، رفتارش رو با علت غایی هم میتونید تفسیر کنید. خوب توجه میکنید، ما هر عمل انسانی رو دو جور پوشش، دو تفسیر براش میتونیم بدیم، هم تفسیر از باب علل فاعلی، یعنی تفسیر مبتنی بر علل فاعلی و هم تفسیر مبتنی بر علت غایی. اینا گفتن که این در مورد انسان صادق است، قبول میکنیم. این حرف خیلی زیادی هم از ماتریالیست ها زیاد میزنن، کسانی که در باب اراده و اختیار رو اینا بحث کردن، این سخن رو خیلی زیاد گفتن، این نکته مهم نیست. و فلاسفه ما هم از جهتی به این مطلب جواب دادن که من حالا جواب اون رو هم خواهم گفت. گفتن که این در مورد حوادث مادی و بیجان صادق نیست، که اونجا فقط علل فاعلی کار میکنن، تفسیر فقط از طریق علل مادی است، علت واقعی وجود نداره. خب ریشه این سخن کجاست؟ ریشه سخن این است که رفتارهای انسانی به اراده منتهی می شود. یعنی به این دلیل ما می تونیم براش تفسیر از باب علت غایی بدیم که میگیم منبعث است از روی اراده، متخذ است از اراده، اراده است که راه می اندازه این علتهای فاعلی رو و در استخدام می گیره. در موجودات بیجان که اراده وجود نداره، پس فقط علت فاعلی اونجا کارگر است، علت مادی اونم. به تعبیر دیگه موجودات خودشون جهت ندارند، رفتارهای انسانی خودشون جهت و نظم و هماهنگی ندارند، اراده است که در رفتار انسانی به اینها جهت و نظم میده و اینا رو مسخر روح واحد میکنه. اما در موجودات بیجان چون اراده نیست، جهتداری هم نیست، خود پدیده ها متوجه به هدفی نیستن. همه نکته این است، خود پدیده ها متوجه به هدف نیستن، هیچ پدیده ای. همینطور برخوردهای بی حساب و بی نظم و کور میکنن با هم، حاصلش هم هرچی شد شده. داروین هم همینو میگفت، میگفت هیچ پدیده تو این عالم هدفی رو تعقیب نمیکنه، این از اون بر افتاده، اونم از اون بر افتاده، خوردن به هم یه نتیجه داده، این نتیجه خورده به یه چیز دیگه یه نتیجه دیگه شده، این بود دیگه حرف داروین. و نهایتا این شده که الان ما داریم میبینیم هیچ پدیده‌ای، هیچ موجودی تعقیب هدفی نمیکرده است. این فقط انسان است که چون میفهمد تعقیب هدف میکند. بعد میگیم که انسان چجوری میفهمه و تعقیب هدف میکنه؟ میگن که به خاطر اینکه اراده پشت سرشه. اراده چیزی است که هدف و جهت میدهد به اشیا. اینا درسته؟ پس خود توجه کنید، موجودات بیجان بی هدفن، موجودات بیجان بی ارادند و از این لحاظ بی هدفند. اما رفتار انسان هدفدار است به دلیل اینکه مبتنی بر اراده است. یعنی هیچ موجودی مگر اینکه در اراده پیچیده شود و پوشیده شود هدف نمی‌یابد. چون موجودات بی جان هم اراده ندارن، هدف هم ندارن. این خلاصه شبه است. ملا صدر در اون رسائل فلسفیش یک پاسخی داره نسبت به این. البته این پاسخی است که شاید عموم حکما هم داده باشن بهش، ولی بیانشون بیان روشنی است، من همون رو ذکر میکنم. ایشون میگن که ریشه قضیه این است که اینا تصور کردن که هدفدار بودن موجودات و رفتارها وقتی است که به اراده منتهی شود، و الا از خودش هیچ موجودی هدف و جهتگیری نداره. ریشه قضیه اینجاست. بعدشون میگه که حالا سوال میکنیم در مورد خود اراده چگونه است؟ آیا اراده خودش جهتدار است به ذات، یا اونم از این نظر جهت دارد و هدف دارد که معلول اراده دیگری است؟ به حال یکی از دو راه باید وجود داشته باشه. اراده خودش متوجه است به هدفی از اون نظر که یک موجود است، یا اونم هدف پیدا کرده است و جهت پیدا کرده چون یه چیز دیگه ای بهش جهت داده. کدوم یکی از این دوتاست؟ هر کدوم از این دوتا رو باید بخوایم بگیم، نهایتاً به اینجا منتهی میشویم که موجودی یافت میشود که هدفداری و جهتداری مال خود اوست، از آن اوست و مأخوذ از غیر نیست. درسته؟ حقیقتش این است که خود اراده یک چنین چیزیست. به فرض اینم که شما بگید اراده این، اراده من اینطوری نیست، به هر حال باید به یه اراده دیگری برسیم. اون اراده خودش هستیش یه طوریست که متوجه به هدفیست. این خیلی مسئله مهمیست. اثبات این نکته نهایت اهمیت رو داره. ما در هستی حداقل داریم یه دونه موجود پیدا میکنیم که این موجود از پیش خود انتخاب هدف و جهت میکند، چنان است که بودن او عین جهتدار بودن اوست. این چنین موجودی است. ما ظاهرا به نظر میاد که موجودات خارجی اینطوری نیستن، میگیم که این میز چه هدفی رو تعقیب میکنه، من اگر بندازمش اون در خب میفته اون بر، اگه بذارمش اینجا میفته اینجا. خودش بی جهت است در این عالم، بی طرف است، بی هدف است، دیگران بهش جهت و هدف میدن. درسته؟ خب این تعمیم را اگر شما به همه موجودات مادی بدی همین میشه دیگه. بنابراین میگیم یه میزی اینجاست، حالا فرض کنید سنگ از اون طرف بیاد بخوره به، خب از محصول این برخورد که هر دوتا بی هدف صورت گرفته یک محصول بی هدفی هم اینجا در میاد بیرون. و همچنین از تمام واکنش ها فعل انفعالاتی که در جهان رخ میده. ولی اگر ما بیان بگیم که نه، همه موجودات چنین نیستن، حداقل و دست کم ما یه جای موجود میتونیم پیدا کنیم که این موجود هر کاری که میکنه خودش متوجه هست به اون طرفی که داره میره، به طور کور حرکت نمیکند نسبت به اون، و این اراده ماست، این اراده ماست. بنابراین به تعبیر دیگه ما میخوایم بگیم که هدفدار بودن، یعنی میخوایم این قاعده رو نقض کنیم، چون اینجا گفتند که موجودات بی اراده بی هدفند، یعنی به دلیل اراده دار بودن است که موجودی هدف دار می شود. توجه میکنید؟ یعنی خلاصه قانون کلی این است که هدف دار بودن به دلیل مسبوق بودن به اراده است. هدفدار بودن به دلیل مسبوق بودن به اراده است، یعنی پیش از شیء و سابق برو باید اراده حاکم برو باشه، اراده ای که غیر از اوست، بیرون از اوست و به او جهت میدهد. یعنی اینا میخوام بگن هیچ موجودی پیدا نمیشود که خودش بدون اینکه اراده بیرون از او و غیر او باشه خودش جهت دار باشه. ما میخوایم یه قانون کلی رو نقض بکنیم، ما یه نه، ما یه دونه موجود پیدا کرده ایم حداقل فعلا و او خود اراده است، خود میل است، ما میل داریم به یه چیزایی، حالا اراده هم نگیم، میل هم همینطور، مگه ما میل نداریم؟ به خیلی چیزا ما میل داریم. این میل عین جهت دار بودن است. مگه میل میشه که جهت نداشته باشه؟ خب شما به چی میل دارید؟ وقتی که میپرسیم آدم میل داره، میل یه امر اضافی است، یعنی همیشه به چیزی است، مگه غیر از اینه؟ میل یک موجودی است در ماها، موجودی است که بودنش عین جهت دار بودن است، اراده موجودی است در ما که خودش با جهت دار بودنش دو امر نیستند، یک چیزند. بنابراین اراده و میل حداقل موجوداتی هستن که من میگم موجودن، واقعا هم اینطوره و موجودن دیگه، اینا جز موجوداتن، عدم که نیستن، موجوداتی هستند که از این قانون مستثناست، یعنی مستثنا هستن، از هدفدار بودنشون به دلیل مسبوق به اراده دیگر بودنشون نیست، خودشون هدف دارن، هدفدار و متوجه به جهت بودنشون به دلیل نیستش که یک اراده و میل دیگر اینا رو متوجه کرده است، خودشون به ذات متوجه به هدفن. پس ما در این قانون داریم استثناء میکنیم، به تعبیر دیگه این قانون رو میخواد از کلیت بندازیم. چنین نیست، چنین نیست که موجود خودش نتواند هدف دار باشد. یه نکته مهمی است. خب از نظر ما حداقل مسئله این است که ممکن است میتواند موجودات بی جان متوجه به هدف باشند بدون اینکه اراده ای بر اونا باشه، یعنی اراده دار باشند. لازم نیستش که موجود حتما اراده دار باشه تا متوجه به هدف بشه. داریم میگیم اراده خودش اراده دار نیست دیگه، میل خودش اراده دار نیست. بنابراین چه کلیتی، چه لزومی دارد که موجود اگر بخواد متوجه به هدف باشه باید اراده دار باشه؟ چه مانعی دارد که ما فرض کنیم که موجودات بی جان در جهان خارج متوجه به هدفی هستن؟ چه مانعی داریم فرض رو بکنیم؟ یعنی چه دلیلی علیه این ما داریم؟ هیچ دلیلی نداریم. تنها دلیلی که وجود داشت کلیت این قاعده بود که کلیت این قاعده رو ما نقض کردیم. من نمیخوام اینجا الان، خوب توجه کنید، نمیخوام اینجا اثبات کنم که موجودات جهان خارجی و بیجان متوجه به هدفی هستن. اینو من نمیخوام بگم. این الان اینو نمیخوام بگم. ولی این رو مقدار رو که میتونم بگم که نمیتوان هم نقض کرد این رو. نمیتوان با ذکر علل فاعلی نقض کرد متوجه به هدف بودن این جانوران رو. درست مثل همون رفتار انسانی است که با ذکر علل فاعلی رفتار اینها نمیتوان نقض کرد که نه منظورم دارن از کارشون، در این که شرایط مادی و علمیش رو هم علوم بیان میکنن. ما میخوام بگیم که در جهان خارجی با ذکر علل فاعلی نمیتوانیم نقض کنیم هدفدار بودن اینها رو، در این که به طریق علمی به طور تام و تمام دلایل فاعلی این حوادث رو هم ذکر کنیم. درسته؟ پس ما توهمی که به منافات، توهم منافات بین علت فاعلی وقایع رو میخوام رفع کنیم. به تعبیر دیگه ما میخوام بگیم تئوری داروینی حتی اگرم صحیح باشه نظم رو از بین نمیبره، برهان نظم رو از بین نمیبره. ما بیشتر از این رو فعلا نمیخوایم ثابت کنیم. ما نمیخوایم حتی بگیم تئوری داروینی مؤید نظم است، اینو نمیخوایم بگیم. ولی میخوام بگیم منافات با برهان نظم نداره به هیچ وجه. این سخن نه در مورد تئوری داروینی بلکه کلن در مورد هر نظریه علمی دیگری که بخواد این آجهان رو آباد جلوه بده صادق است. ما از اول هم سخنمون همین بوده. حالا ما به طور اخص داریم منافاتش رو با برهان نظم میسنجیم، با براهین دیگه که بر خداشناسی هست اونا هم جای خود داره. تئوری داروینی به طور لاشعوری که گفتم توجیه میکند نظم رو، ما میخوام بگیم که اینطور نیست. تئوری داروینی فقط از راه علت فاعلی داره توجیه میکند نظم جهان رو. این نکته دیگری است که ما بگیم اگر علت فاعلی رو گفتی و توجیه کردی معنیش اینه که لاشعوری کردی. این تازه استنباط دومی است و ما خواستیم بگیم راه این استنباط بسته است. چنین نیست که اگر ما ذکر علل فاعلی کردیم خود به خود معنا و نتیجه‌ش این باشه که پس لاشعوری.